أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العظيمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأمل غاصم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عبدا بغير علم فذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. محضر مبارك سروران گران قدر، إن شاء الله از امشب در این بیت محترم ادامه گفتگو در آیات سوره مبارکه انعام رو محضر شریفتون تقدیم می‌داریم. بازگو کردیم تا آیه 106 رو خدمت عزیزان مطرح شد و در نهایت عرائز گفتگوی قبل و که ذالک یصر بفل آیات و لیقول درست و لنبینه لقوم یعلمون. ما به شیوه های مختلف آیات خودمون رو یا رسول الله بازگو کردیم برای شما و برای دیگران، تصریف کردیم. قالب مطالب رو خداوند عوض نمود، در اشکال مختلفه استدلالات توحیدی شد، استدلالات بر حقایق و معارف الهی شد، اما اون عناد معاندین و لجاج اشخاص لجوج و عنود و لیقولو درست کار رو به اونجا می کشاند که می گویند اون چه پیغمبر تو می گویی اینها آموخته ایست که شما از دیگران دارید. یعلمه بشر، بشری تعلیم شما کرده است. کدام بشر پیغمبر را تعلیم داده است؟ این اتهام مطرح می شود در قرآن و خداوند خود پاسخ آن می دهد. شما می گویید چه کسی توان آن دارد که این مطالب عالیه را مطرح کند و تعلیم دهد؟ حال که به اینجا رسید، اتبع ما اوحی الیک من ربک، شما مسیر وحی را بگیرید و بروید یا رسول الله. بدانید که مشکلی ندارید، چون لا اله الا هو، کار در دست خود اوست، معبودی جز او نیست. و اعرض عن المشرکین، اعراض کنید و روی بازگردانید از مشرکین. این اعراض و روی بازگرداندن همان حالت خذلان و به خود واگذار کردن است. اینها رو رها کنید. شما تمام سعیتون رو مبذول داشتید، کوتاهی نکردید، حال اینها رو به سوی خود رها کنید و دست بردارید. این خطاب رو خداوند به پیغمبر مکرم اسلام می فرماید. اساسا به لحاظ اون روحیه دلسوزی و شفقتی که در نبی مکرم اسلام وجود دارد و اون شعفی که پیغمبر بر هدایت انسانها دارد، آرام نمی گیرد رسول خدا تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پیغمبر، ما نمی خواهیم این مقدار تو خودت رو به مشقت و رنج بیفکنی. گاه حتی تا این حد خداوند رسولش رو کنترل می کند، به تعبیر ما تعبیر می کند. یا لعلشه باخو نفسه که علا آثاره هم برید، شما خودتون رو می کشید که چرا اینها ایمان نیاوردن یا رسول الله. برای تسکین خاطر پیغمبر و تعبیر رسول خدا، هر سبحان در اینجا نکته دیگری رو مطرح می فرماید. بعد از اون که فرمود روی برگردانید از مشرکین، فرمود ولو شاء الله ما اشرکو، اگر مشیت خدا تعلق می گرفت اینا هیچ کدام مشرک نمی شدن، شرک نمی ورزیدن. و ما جعلنا علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل، شما نه حفیظ اینها هستید نه وکیل، اینها رهایشون کنید. دیشب اشارتی کردم که نوع این آیات در قرآن یه قدری محل تأمل است. این که خدا می گوید که ولو شاء الله ما اشرکو، اگر مشیت حق تعلق می گرفت مشرک مشرک نمی شد. خود اینجا سوال پیش می آید که خب چرا تعلق نگرفت؟ چرا خداوند چنین مشیتی رو به کار نبست و به هر حال ما می‌دیدیم زمین خالی از مشرکین باشد و مشرکی در زمین وجود نمی‌داشت و همه موحد می‌بودند. قضایا چیست که چنین شد؟ در جای دیگری مشابه این آیه را در قرآن داریم که خداوند فرمود که اگر خدای تو می‌خواست پیغمبر لآمن من فی الارض جمیعا، تمام انسان‌ها امروز 6 میلیارد و همیشه در طول تاریخ تمام انسان‌ها از مادر متولد می‌شدند مؤمن، زندگی می‌کردند مؤمن، جان می‌دادند مؤمن. اگر خدا می‌خواست چنین می‌کرد. خب این آیات این چنینی از این بالاتر رو هم داریم بر این سیاق. برای تبیین بحث عرض می‌کنم ابتدا خدمت عزیزان، گاه گفتیم خداوند خاص حضرت باری تعالی دو گونه است. دو تعبیر ما در قرآن از خاصه های الهی داریم. گاه خاص خداوند از اون تعبیر به اراده می شود، گاه تعبیر به مشیت می شود. مشیت اون خاصه های خداوندگاری است که تخلف ندارد. ما شاء الله کان، آن را که خداوند سبحان عنایت به اراده او به اون تعلق بگیرد همان می شود. به بیان دیگر می شود تقسیم کرد که خداوند دو اراده دارد. یه اراده طبیعی و تکوینی دارد که این تخلف ناپذیر است. خداوند سبحان خواسته است که خورشید با این وضع باشد، زمین با این وضع باشد، نباتات این نظام و نظم رو در زندگی انسان داشته باشند. تمام اینها مشیت الهی است. مشیت حق تعلق گرفته است آتش بسوزاند، میسوزاند. مشیت حق تعلق گرفته است آب ایجاد رطوبت و برودت کند، می کند. اراده الهی در نوع این مصادیق طبیعی را مشیت می گویند که تخلف ندارد. ما شاء الله کان. اما از اون طرف قضیه، خداوند سبحان در مبادی حقوقی و در نظام شریعتی و تشریع خیش ارادهی که به کار می بندد اون تخلف دارد. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، خدا خواسته است که جز او عبادت نشود. آیا این طور است؟ مگر امروز در دنیا غیر خدا عبادت نمی شود؟ مسلم می شود. مگر در طول تاریخ غیر خدا مظاهر متفاوت عبادت نشدن؟ شدن. پس این اراده خدا نشد. اراده کرد خداوند سبحان که جز او پرستش نشود، اما نشد. نسبت به ما انسان ها یرید الله بكم اليسر، خدا اراده میکند به شما انسان ها که شما آسان بگیرید بر خودتون، خودتون رو به زحمت و مشکلات مبتلا نکنید و گرفتار نکنید. اما میبینیم که متاسفانه انسان ها چنین نمیکنند. انسان ها موجب میشوند برای خودشون زحمت درست کنن، مشکلات درست کنن و کار به اینجا میرسن. پس خداوند یه خواسته ای دارد که تخلف دارد، اون رو میگن اراده تشریعی. یه خواستی دارد که تخلف ندارد، این رو میگن اراده تکوینی و طبیعی. در اینجا ملاحظه فرمودید خداوند سبحان خواسته است که کسی مشرک نباشد، اما با کدام خواسته؟ خواسته است با اون نوع خواسته و اراده تشریعی، یعنی نظر حق به اون تعلق گرفته است که کسی مشرک نباشد. اما در این که کسی مشرک نباشد، خداوند جبر تکوینی پیاده نکرده است. اون اراده دوم به صحنه نیامده است. مانند اون نیست که خدا خواست خورشید بگردد بگردد، خداوند سبحان خواست ماه چنین باشد چنان باشد. نه، به اراده تشریعی حضرت علی اعلی خواسته است تمام انسان ها موحد باشند و مشرک نباشند. اما خداوند سبحان به جبر و به زور کسی را به توحید وادار نمی کند. اگر بخواهد می تواند همه را مجبور بر توحید کند، اما این نقض غرض میشه. این اون نیست که خداوند به انسان می خواهد. حالا با این نکته که عرض کردم ببینید، حضرت سبحان در وجود انسان ها اون اصلی رو بحث کرده است به لحاظ این که انسان موجودی تربیت پذیر است، می تواند تربیت شود. نفوس انسان ها قابلیت تکمیل و تکامل دارد، قابلیت رشد و تعالی دارد، و رشد و تعالی و تکمیل و تکامل هنگامی مصداق واقعی می‌یابد که اینجا بحث اختیار باشد و بحث انتخاب باشد. اون انسانی که مسیر سعادت رو خود انتخاب می‌کند، اون انسانی که مسیر شقاوت رو خود انتخاب می‌کند، این انسان رو می‌توان معاقب دانست یا مصاب دانست. می توان نسبت به این مجازات قائل شد یا مصوبت و ثواب الهی را قائل شد. حضرت علی اعلی در وجود انسان اصل اختیار و انتخاب را قرار داده است. لذا تعیین مسیر با خود ماست. اراده الهی این است که تمام انسان ها مؤمن باشند، اما درب ایمان و عدم ایمان رو خدا نبسته است. یعنی به جبر نخواسته از خداوند سبحان انسان ها مؤمن یا مشرک باشند. به لحاظ این که اگر خداوند به جبر چنین اراده ای را تحمیل بر انسانها می کرد، هیچ تفاوتی بین خائن و خادم وجود نداشت، استعدادها تفاوتشون مشخص نمی شد، زمینه ها و همت ها در بین انسان ها رو نمی شد و اساسا معلوم نبود که علی کیست، ابن مرجم کیست، حسین ابن علی کیست، شمر ابن زلجوشن کیست. اگر به جبر همه موحد مؤمن می بودن که هیچ تفاوت ترایل بین انسان ها و استعداد ها و توانمندی ها و عبادت ها و اطاعت ها و تربیت و زیر انسان ها و تکمیل و تکامل نفوس دیده نمی شد. این اصل انتخاب و اختیارش این ها سر جای خودش قرار می دهد و مشخص می کند چه کسی پذیرفته است، چه کسی نپذیرفته است. پس در نوع این آیات اگر خداوند سبحان می گد ولو شاء اگر می خواست، خواسته است. خداوند خواسته است اما به اراده تشریعی خواسته است که اراده تشریعی در اون جبر وجود ندارد. نخواسته است به اراده تشریعی، نخواسته است که اونجا مقام جبر است. فرمود ولو شاء یا رسول الله اگر خداوند سبحان میخواست ما اشرکو، این مشرکین مشرک نمیشدن. پس شما جوش نزنید، شما نگران نباشید. اگر میبینید اینها ایمان نیاورده اند، خداوند سبحان اگر میخواست کاری میکرد که اینها مؤمن باشند. اما بحث اختیار است، استعداد اینها همین است. اینها همتی بیش از این ندارن، توانی بیش از این ندارن. بگذار اینها در غفلت خودشون بدن، به اصطلاح این زلالتی که دارن دست و پا بزنن. شما کار خودتون انجام دادی و بیش از این برداشت شما مسئولیتی وجود ندارن. به دنبال اون فرمود و ما انت علیهم و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. شما کارتون بکردید، تعلیم الهی را انتقال دادید، شما نه نسبت به اینها حفیظید نه نسبت به اینها وکیلید. کلمه حفیظ از ماده حفظ و وکیل از ماده وکالت، دو معنا رو کنار هم خداوند در اینجا قرار داد و سلب کرد این دو را از پیغمبر. پیغمبر شما حفیظ مردم نیستید و شما وکیل مردم نیستید، وکیل این مشرکین نیستید. مقام حفیظ بودن مقام دفع ضرر است. شما وظیفه‌ای ندارید که در وادی هدایت بخوای ضرر از اینها دفع کنید. شما کارتون گفتید بقیه با خود اینهاست که خود بد نباشند، بقیه با خود این هاست که تشخیص بدهند این محاسن و مفاسد را و بجویند مصالح و محاسن را و اجتناب کنند از زشتی ها و پلیدی ها. شما که مأمور نیستید بالا سر اینها بیستید، شما بالا سرشون بگیرید و بگویید این بکنید یا آن نکنید. شما حفیظ نیستید، یعنی دافع ضرر نیستید. وکیل جالب منفعت، اون کسی که منفعت جلب می کند. شما نه مسئولیت این دارید که از اینها ضرر دفع کنید، نه مسئولیت دارید که جلب منفعت اینها کنید. یعنی شما بالا سر اینها نیستید. در بیان دیگر خداوند به پیغمبر میگوید انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیغمبر شما مذکری، شما مسئولیتون این نیست که به استیبار سر اینها اگر تکان خوردن بر سر اینها بزنید یا فعل اینها نفع اینها را به دستشون بدهید. وظیفه شما بیان هدایت الهی است. ان علینا للهدى، خداوند خود مسئولیت هدایت دارد، هدایت رو بر بیان شریف شما نازل میکند. این خود این دلهاست که بپذیرد یا نپذیرد، بیاید یا نیاید. شما مسئولیتی بیش از این، تحمیل بیش از این، نه شأن شماست یا رسول الله، نه وظیفه جناب عالی است. فرمود و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. خب تا اینجا مطلب مشخص است. آیه بعدی که مطرح می‌شود ارتباط زنجیره‌ای با این بحث دارد، ولو خودش بحث نوعی است. فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. پیغمبر خطاب مؤمنین است. فلا تسبوا الذين، شما مسلمان ها سب نکنید، ناسزا نگویید. الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا الذين، شما ناسزا نگویید به آنانی که غیر خدا را عبادت می کنند. نتیجه اون می شود که فیسبوا الله، اونها سب به خدا می گویند، اونها مقدسات شما را زیر سوال می برند و ناسزایی به اون می گویند. آیه بسیار بحث مهمی رو مطرح میکنم، حال میدان سخن از خدمت عزیزان وارد خواهی شد. اولا کلمه سب در خود لغت از ذکر و بالقبیح، وقتی ما کسی رو به قباحت و زشتی یاد میکنیم این سب است. و منه شتم و منه ذم، شتم، فحش، حجر، اینها تمام از مصادیق سب است. خود سب در لغت به معنای سب حقیقت است. وقتی کسی قیچی را بر می‌دارد می‌برد، اینجا سب است. سب را ناسزا را سب می‌گویند، چون با ناسزا ارتباطات قطع می‌شود، پیوندها پاره می‌گردد، حدود جدا می‌گردد و خود سب این اثر وضعی را دارد. حالا قبل از این که وارد آیه شریفه بشویم، در مباحث اخلاقی این رو داریم. اولا نسبت به مؤمن، یکی از حقوق مسلمی که نسبت به مؤمن وجود دارد که مؤمن و غیر مؤمن نسبت به مؤمن موظف حفظ آنند، اجتناب از سب مؤمن است، در حدی که در متون روایی حتی این روایت در حدی اهمیت دارد که مرحوم شیخ انصاری در باب مکاسب محرمه در سب اصلا یه بابی رو باز میکند، تحت حرف سین سب رو مطرح میکند و این روایت رو میارد که سباب المؤمن فسوق، به مؤمن سب و ناسزا دادن برابر با فسق انسان است، فسق آدمی رو ثابت میکند. سباب المؤمن فسوق و قطابه او حرام، با مؤمن در افتادن این حرام است در نزد خداوند. و اکل لحمهی معصیه، خوردن گوشتش معصیت است، یعنی چه؟ یعنی غیبتش معصیت است، غیبت مؤمن معصیت کبیره است. و حرمت ماله که حرمت دمه، و حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان مسلمان است، مال مسلمان حرمت خون مسلمان دارد. اصابت احتیاط در دماء، در اموال خطیره، در نفوس، در اعراض، اینها اصول کلی است که در فقه مطرح میکنند فقیهان و بزرگان. اینجا میبینیم نسبت مؤمن این بحث سب مطرح میشه. به طور کلی خود سباب بودن و زبان به ناسزا گشودن و زبان به زشتی گشودن، فرمود فلا تسبوا فتکتسبوا العداوه، لب به ناسزا باز نکنید، نتیجه اون عداوت به دشمنی است، به دنبال اون کینه در دلها می آید، تخم کینه و بذر کینه را با کلام زشت و ناسزا در دلها کشت می کنید و این آثار سوش به شما برمی گردد. در باب فحش و فحاشی اون حدیثی داریم که نبی مکرم فرمود خیلی تکان دهنده است، خدا می داند ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي قليل الحياه لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. ان الله حرم، خداوند حرام کرده اش بهشت را بر هر انسان فحاش کم حیا، اون انسانی که براش مهم نیست چی بگند و مهم نیست چه بگوید به دیگران، اون کسی که ضابطه گفتاری ندارد، خداوند بهش را بر چنین انسانی حرام کرد. اینو کی گفت پیغمبر؟ زمانی که گفت فی رجلین یتصابان، دو تا مسلمان ایستاده بودن با هم فحاشی میکردن، پیغمبر نگاه کرد به اینها فرمود کلاهما فی النار، هر دوشون بوی جهنم میدهند، البادی منهما ازلم، اما اونی که شروع کرده ظلم بیشتری مرتکب شده است. اساسا منطق سب عزیزان محکوم است، ناسزا گفتن و فحاشی گفتن نسبت به مؤمن کفر، فسق، فسق‌آور است بفرمایید. به غیر مؤمن گفتن محل به کلام است. شیوه ناسزا و فحاشی هیچگاه موفقیت ندارد. از این طریق کسی نمیتواند منطقش ثابت کند، از این طریق کسی نمیتواند حرفش به کرسی بنشیند. هیچگاه در طول تاریخ هیچ انسانی سابقه ندارد به خاطر اینکه بهش فحش داده باشد از عقیدش دست بردارد، ناسزایی به او بگویم دست از عقیدش بردارد. تاکنون سابقه ندارد در طول تاریخ که توفیقی برای ناسزا و فحاشی دست داده باشد. از این طریق جز تحریک عصبیت، جز تحریک لجاج، جز مقابله و لجوجیت چیز دیگری حاصل نمیگردد. خداوند سبحان اینجا یه بحث کلی رو مطرح میکنند، مسلمان ها شما دیگه غیرتتون میجوشد، گاه میبینید اینا دارن به پیغمبر میگن مجنون، شاعر، ساحر، کاهن، گاه میبینید اینا مقدسات شما خدا را به بازی میگیرند، به مسخره میگیرند. نباید این فکر در ذهن شما پیش بیاد حال که شما گفتید محتسب خم شکست و منصر او سن و به سن و جروح و قصاص، حال که شما سب گفتید کلوخنداز را پاداش سنگ است، نباید شما به این منطق قائل باشید، بگویید حال که شما چنین گفتید ما دو تا بالاتر از اون جواب شما میدیم، مگر زبان ما نمیگردد در دهان، ما هم جواب شما را بدتر میدیم. شما به الله جسارت میکنید، ما به الله جسارت میکنیم، شما العزیز را میکوبید، ما العزا را میکوبیم. مباد این تفکر در ذهن شما بیاید و شما تقابل به ناسزا و فحاشی را پیش خود کنید، که این منطقی نیست که کس را به منزل مقصود برساند. بلا تسب الذین یدعون من دون الله، مبادا شما ناسزا و سب بگید با این شیوه عمل کنید با اون کسانی که یدعون من دون الله، میدانید نتیجه چه میشود؟ فیسب الله، اینها لب باز میکنند و به خدا اهانت میکنند، مقدسات شما را فحاشی میکنند. و آنگاه میدانید شما با دست خودتون علت موجب چه شدید؟ شما میدانید با دست خودتون موجب اهانت و تضعیف مقدساتتون گردیدید؟ مباد چنین عملی را انجام بدهید. اونها که شما ممکن است اون شناخت این کار را بکنید، شما بت اونها میشناسید، مکتب اونها میشناسید، زشتی ها و پلیده های اونها میدانید، لب باز میکنید، چیزی هم به زشتی میگویید، ناسزایی هم میگویید که به جاست الواقع، تهمت نیست، واقعیت است که میگویید، اما گفتار کلمات زشتی است، جملات جملات ناپسندی است. شما در قالب بد ریختید این مطالب را گفتید. اما اونها که این بحث رو ندارند، اونها وقتی که میگویند فیصب الله عدوان، اونها از باب فهم نیست، از باب دشمنی است، به غیر علمن، اونها از باب جهالت میگویند، بذار چیزی رو رعایت نمی کنند. اونها وقتی لباس کردن اونچنان میگویند که هیچ چیز برای شما نگذارند. این بحث بحث ظریفی است. من یه مصداقی که خدا میداند نداریم در طول تاریخ به این شیوه و به این بیان. خدمت عزیزان میخوانم و استدعا میکنم اول تأمل، تدبر و بعد فخر کنید. اگر تا پایان امسال از شنیدن این جمله به خودتون ببالید و این مطلب رو زیر لب داشته باشید، کم است. از سرور و شادمانی که از این نگرش و از این شیوه گفتار به انسان دست می‌دهد. کلام 206 در نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام یه نمونه عینی از تفسیر آیه را پسر ابی طالب دارد نشان می‌دهد. کجاست جریان؟ جریان جنگ صفین است. قد سمع قوما من اصحابه، امیر المؤمنین شنیدن جمعی از یاران به این غیور مردان و این شجاعان را از این به اصطلاح این نیروهای قوی امام علی، وقتی که مطالبی را شنیدن از اهل شام، اینها لب باز کردن. اه شما به کی داری جسارت میکنید؟ به علی سب میکنید؟ قد سمع قوما من اصحابه یصبون اهل شام ایام حربهم بسفین. یه از این جوان مردان و قیورها، ناسزاها و سبهایی که برای علی ابن علی طالب گفتن شنیدن، حالا دارن اهل شام رو سب میدهن، حالا دارن به معاویه میگن ای کذا و کذا، ای کذا و کذا، دارن دینها یه سبابی را نسبت معاویه روا میدارن و یاران معاویه. خب اینها شنیدن به علی ابن علی طالب گفتن لسون من لسوس المدینه، خدا میداند حیا میکند زبان ترجمه کند، علی دزدیست از دزدان مدینه. اینها این حرفا رو شنیدن، دیگه غیرتشون به جوش آمده است. اینها چطور آقا چنین چیزی به شما بگویند؟ ما چیزی نگوییم؟ ما که میدانیم این معاویه کیست؟ ما که سوابق او داریم، ما که سوابق مادر او داریم، ما که میدانیم مادری چه کاره بوده است، ما که میدانیم وقتی آمدن اسلام بیاورند، زنان بیعت کنند با رسول خدا، وقتی که مادری این آقا آمده است اونجا، پیغمبر چی گفته، این جواب چه داد، بر روابطش رو با دیگران چگونه مطرح کرد قبل از اسلام، با همشتر خانه ابو سفیان است، ما که میدانیم. آقا بذارید بگیم، دهان باز کنیم، لب باز کنیم، ما هم سب بدیم، ما هم ناسزا بدیم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله بر او باد، وقتی که دید جمعی از یارانش دارن سب به اهل شام میکنند، ایستاد دو سه خط راشون خطبه خواند و سخنرانی کرد. اصحاب من، یاران من، دست بریزاد، من از شما متشکرم، اما بدانید منطق علوی این است، علمی من پسر ابی طالب، اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، من هرگز نمی پسندم که شما اهل سب باشید و زبانتون به لبتون رو به ناسزا باز کنید. ولکنکم، شما می خواهید مقابله کنید، می دانید راه چیست؟ ولکنکم لو بسفتم اعمالهم، شما بنشینید کردار و عمل کرد و مشی فکری اجتماعی دینی سیاسی معاویه و یارانش را بازگو کنید. همین بس است. شما عمل کرده های اونها را بگویید. شما اگر اونها تخریب به دین خدا دارن، همون رو بازگو کنید. شما واقعیت ها را مطرح کنید، نه روی اون روغن بریزید نه کمش کنید. این واقعیت ها و عمل کرده ها و اعمال اینها را برای جامعه بگویید. خدا خودش میداند چه میکرد و چه آثاری بار میکرده. وظیفه شما این است عزیزان من، لاکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، شما حالات اونها رو بگویید. نمیخواهد چیزی کم کنید یا زیاد کنید. چرا غالب را غالب بد انتخاب میکنید؟ کان اسفق القول، این قول سبب است اگر چنین برخورد کنید. و ابلغ فی العذر، فردا شما عذر دارید در نزد خدا و در نزد خلق. جملاتی از شما نقل میشود که اینها حجت قوی است. و قلتم مکان سبکم ایاهم، اینجا واقعا خدا میداند مقامی است که باید گفت خدایی مگر ای دشمن دوست. این چه گفتاری است که امیرالمؤمنین فرمود؟ فرمود و قلتم مکان سبکم ایاهم، شما لب باز کنید، اگر اونها دارن سب میکنن شما را، شما به جای سب این گونه سخن بگویید: اللهم احمل دماءنا و دماءهم، خدایا تو را قسم میدهیم که خون ما و خون اهل شام را حفظ کن. چی میگه امیرالمؤمنین؟ اللهم احمل دماءنا و دماءهم، خدایا خون ما و خون همون سپاه مقابل من را حفظ. این کسیست که دلش برای انسان میسوزد، این کسی که میداند خلق همه یک سرر نهال و برایم هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. دست خداوند راغبان دراز است در خسک و خار همچون در گل سوسن. خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. فمن اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم. به جای اینکه بیاد سبابی و ناسزایی به اینها بگویی، بگوید خدایا بین ما و بین اینها را تو خدایا خودت مصالحه ایجاب کن. خدایا وحف به هم من زلالتهم، ما میبینیم اینها در وادی گمراهی دارن میرن، خدا تو خودت دستشون بگیر اینها را هدایت کن. خدایا تو خودت معاویه را هدایت کن و به مسیر سعادت بیاور. وحده هم من زلالتهم، مگر هدف علیها در طول تاریخ غیر از این است؟ مگر پیغمبر مکرم اسلام جز این میخواست است که زال را به سوی هدایت بیاورد؟ فرمود وحده هم من زلالتهم حتی یعرف الحق من جهله، تا بشناسد حق را اون کسی که نمیشناسد حق را. و یرعب عن الغی و ارعب بازگشت و بازگردد از غی و ناپسند اون کسی که چنین است. ان الغی و العضوان من لهجبه، خدا تو کمک کن اون کسانی که ولع به گمراهی دارن دینا از ولعشون کم بشود و به سوی هدایت بیاین. شما به جای اون که سب کنید این جماعت را، این حرفا رو بزنید. شما به جای اون که سب کنید اولا خصوصیات و کردار و رفتار و اعمالشون بگویید تا تاریخ قضاوت کند، تا تاریخ خود بهترین معیار و میزان باشد که علی ابن ابی طالب چگونه در بیت المال مسلمین عمل کرده است. معاویه ابن ابی سفیان وقتی که اون قضا رو گذاشتن مقابلش درد میخورد، موند اون مرد این چیست معاویه، چی تهیه شده است، این مغز فلان حیوان است، این چیست این با روغن فسق این طور آماده شده است. گفت معاویه به خدا قسم من بودم روز عیدی در کنار سفره پسر ابی طالب، دیدم هنگامی که اون جراب مختوم او را آوردن، هنگامی که کیسه مهر کرده علی را آوردن، گفتم حتما میخواهد از این کیسه به ما عطایی بدهد و درهمی بدهد. هنگامی که کیسه را باز کرد دیدم که نان جلین خیش را از درون کیسه برون آورد و با زانوی خود خورد کرد. گفتم آقا خب این اگر شما چنین میخوری چرا مهرش کردی، چرا این درون کیسه کردی درش بستی؟ فرمود اینی خفت و حاضه این الولدین انیول اتاق به سمن ناغذیت، من میترسم از این دو بچم حسن به حسین که نان من بردارن روغنش بزنن، من نان با روغن نمیخواهم، چون نمیدانم در یمامه و شام آیا دخترکی مسلمان در طمع قرص این نان من هست یا نیست. از آن من سزا نمیبینم که چنین عمل کنم. شما همینو بگید کافیس علی را معرفی کردید، معاویه را هم معرفی کردید به طول تاریخ. شما نیاز نیست که به معاویه بدهید سبب به معاویه کنید، شما بگویید این را خود تاریخ به بشریت قضاوت می کند که جایگاه پسر ابی طالب چیست و خطوط مقابل علی در طول تاریخ چه کسانی بودند و چه منطقی اونها داشتن و علی چه منطقی داشته. ما نیاز به سب نداریم. فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شما دشمنان خدا را سب نکنید، اونها رشد فکری ندارند، وقتی که شما سبشون کنید اونها به نجاتشون افسوده می شود. دع ان کلومی فان اللوم ابراء، خود سب و ملامت سبابانه موجب اقراء می گردد به قول ادبای عرب، یعنی انسان رو وادار به لجبازی بیشتر می کنند. فیسب الله عدوا بغیر علم، اونها با جهلشون و جهالتشون چنین می کنند و باید چنین کنید. کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم، و ما زینت کرده ایم برای هر امتی اعمال ایشان را. آیه ظریف و زیبایی است. فکذالک زینا لکل امت عملهم، ما تزیین کردیم آراسته ایم برای هر جماعتی اعمال اینها را. یعنی چه نکته ایست خداوند سبحان میگوید این. از اون طرف در قرآن داریم باز خداوند سبحان از این وقتی که بحث قدار بندی و جبهه گرفتن شیطان شد در روز اول که میخواست فرصت بیابد، گفت لأزینهم فی الارض، خدایا من زینت میکنم در زمین برای بندگانت. تصریحا در جای دیگر گفت فزین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان تزیین میکند اعمال جماعتی را برای اینها. شیطان مزین است. از اینجا فرمود ما تزیین میکنیم، زینا لکل امت عملهم، ما تزیین میکنیم یعنی هر انسان نگاه میکنه به کار خودش میگه به به عجب ما خوب عمل میکنیم، همین خوب است، همین راه خوب است. یعنی چطور خداوند اینجا تزیین رو به خودش نسبت میده اونم برای هر امتی، از سوی دیگر باز اونجا تزیین به شیطان نسبت داده میشود.
اینجا بحثی است که هم فایده دارد هم تأمل دارد. اولا اینکه به طور کلی خداوند سبحان یه نیازهای تکوینی و طبیعی در وجود ما قرار داده است که بقای نسل انسان به آن است. ما یه ضروریاتی در وجودمون داریم که اگر اینها نباشد زندگی نمی‌ماند و ما باید شور به اینها داشته باشیم. شور به اینها داشته باشیم. در کلمه مبارکه خداوند می‌فرماید که زوجن للناس تزیین یافت برای انسان‌ها حب و شهوات حب امیان من النساء زن فرزند مال وسیله ملک باغ زوج اینها تزیین یافته است برای مردم. مزین چیست؟ کی اینها رو تزیین داده است؟ آیا وابستگی و فرزند دوست داشتن، زن دوست داشتن، همسر دوست داشتن، آیا اینها تزیین شیطانی نیست؟ هرگز. اینها مزین خداست. زوجن للناس چون آمد پدید به تعبیر اون آقا، این کار خداست و خداوند سبحان تزیین کرده است. پس این چی میشه؟ این گیر کار کجاست؟ مکتب چگونه روشن میشود؟ عرض کردم در وجود انسان ضروریاتیش در عالم طبیعت و جهات مادی و طبیعت وجود ما و تکوین وجود ما که ما نیازمند به اینها هستیم. خداوند سبحان در ذات نیازمندی ها و ضرورات انسان یه لذت های قرار داده است و یه جاذبه ها و کشش های قرار داده است که ما به لحاظ اون جاذبه و کششی که در اون عوامل بقا نسل انسان وجود دارد کشیده میشدیم به سوی اونها. برای ما اینها زینت میشن، برای ما اینها زیبایی دارن، جمالی دارن، بذار رو به سوی اونها میرن. در خود خوردن خداوند لذت قرار داده است. خود لذت طعم، خود لذت خوردن خداوند سبحان به گونه‌ای قرار داده است که برای این چیزی شیء در بقیه خصوصیات در خواب خداوند لذتی قرار داده است. گاهی شما یه خواب خوش راحت آسوده‌ای که دارید برمی‌خیزید می‌بینید که شما عمر نوعی پیدا کردید. حالا تشنگی پیدا می‌کنید. در خود تمایل به جنس مخالف و در خود تبادل بین این دو جنس خداوند لذتی قرار داده است به گونه‌ای یه جاذبه و زینتی قرار داده است که کشش وجود دارد. از این طرف اون طرف، از این طرف اون طرف. از زمانی از می‌کردیم خدمت دوستان کلمه مرع و مرعه یعنی زن و مرد. این دو واژه رو در کلام عرب اگر دقت کنید در لغت وقتی شما یه قضایی روش جان میکنید که به حال این صاحبخانه از اون صاحبخانه هایی که پدروار دارد نگاه میکنند شما میخورید و لذت دارد بعد چی میخورید؟ میگه همه ان مریعا، همه ان مریعا به بیان عامیانش خلاصه همه این گوشت بشد به جان شما، نوش جان شما باد، گوارا میدو به شما باد، همه این گوشت شد به جان شما. کلمه مریع این گوارا بودن. مرع و مرعه، زن و مرد را مرع و مرعه میگوید چون اینها گوارای یکدیگرند، چون اینها نسبت به یکدیگر این حالت را دارند. خداوند یه لذتی در ارتباط بین اینها قرار این جعل الهی زوجن للناس اول حب و شهوات و النساء مطرح شد، اینو خداوند قرار داد. اگر قرار داده نمیشد این لذت ها میدانید چه میشد؟ مگر شوخیست؟ آقا این دانه گندم رو بیاد این فصل سال بکار، بیا با این زحمت و با این تلاش و کوشش بیا دامن این صحرا زمین را آماده بکن، چه مشقتی بکش، این دانه ها را به امان خدا بریز در دل خاک، چی بشه؟ چهار ماه طول بکشد، پنج ماه طول بکشد، تمام مشقات این دو بود تا یه زمانی ببینی به فصلش آمد، این دانه بالا آمد، آماده شد، چه شد، چه شد، تا بتوانی زهر تخم برخاست، هفتاد تخم اونگاه این را بخرمن ببری برای یه کارها انجام بدی. زمستان رو بریم ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا، باغ نگو داغ گو چون ایست در اون گل، گوشه ایوان خرابه منده زکت را، برو ما تو شما تو زمستان نمیرویم به باغ، ما از باغ را که میخواییم برای بهارش میخواییم، برای شکوفش میخواییم، برای گلش میخواییم، برای میوهش میخواییم. اون باغبان زحمت کشیده به هر حال رنج برده با کوری زمستانش دارد، آب دادن یخ آبش دارد، اون سمپاشه چارپن نوبتش دارد، تمام حرس کردن این زحمات، تمام این رنجها رو میبرد که حالا چارتا میری بر سر این درخت بیاید و این رو بچیند و برحال به مصرف برساند، زندگی خود داره کند و از این گونه استفاده کند. اگر شما مشقت تحصیل معاش رو برای انسان تصور کنید، اگر اون لذت رو خداوند در اکل و در خوردن و اون لذت رو خدا در تمتع قرار نمیداد چی این کارها رو میکرد؟ میگفتن تا حافلش کن دست بر میداشتن. اگر خداوند سبحان لذت مقابله با جنس مخالف رو به انسانها نمیچشید ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی نبند خیال. چی مرد میدان این وادی بود که رستم بار بیاید زیر بار ازدواج خانش خم کند و بتواند این بار رو هرکول بار بر دوشش رو کشد و بلند کند؟ کی میومد این کار رو میکرد؟
خداوند زینت کرده است، زینت کرده است، مزین خداست. خداوند در نظام طبیعی عالم جاذبه ها قرار داده است، لذت ها قرار داده است، تا انسان ها بقا زندگی داشته باشند، ادامه نسل داشته باشند، ادامه زندگی باشد. یک، این در بعد مادی ماست، این در بعد طبیعی ماست. از اون طرف خداوند سبحان به یه حقایقی در وجود انسان، به یه تفکراتی، به یه اندیشه هایی، به یه معارفی لذت داده است. شنیدن اینها، گفتن اینها، فهمیدن اینها، ادراک اینها، آنچنان خدا در اینها لذت قرار داده است، اینها رو زینت کرده خداوند سبحان، که وقتی به اینها میرسد به شرم آدمی از اون لذت های اول فراموش میکنن. خیلی از بزرگان بودند، اینها وقتی که آشنا شدند با لذت دانستن و علم، با لذت عبادت و انس با خداوند سبحان، اینها همه چیز رو فراموش کردند. وقتی که اینها لذت ترگ گناه دانستند، وقتی اینها لذت انس و مناجات حق رو فهمیدند، وقتی اینها لذت دانستن و گشودن دریچه های علم رو فهمیدند، اینها تکه زدن بر جایگاه علمیشون، گفتن این الملوک و ابناء الملوک، سلاطین کجا هم، پادشاهان کجا هم، که بیان ببینن ما چه لذتی داریم میبریم. یه مشکل و معضل علمی حل شده براشون، به یه حقیقتی رسیدن، آنچنان لذت این وجود اینها رو میگیرد که هزار سلطنت نمیتواند چه لذت براشون بیارن. اینو خدا قرار داده است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، از این الهی است. خداوند محبوبیت به ایمان در دلها ایجاد. ببینید آه، شما گاه میایید و یه گذشت میکنید، گاه میایید و یه حرف میکنید، چه لذتی وجود شما را میگیرد؟ میفهمید که در عفو لذتی نیست، که در انتقام نیست. چی لذت در عفو قرار بده؟ خداوند قرار داده است. شما میبینید آقا مثل از اون سآل میکنن، صادقانه میگویید، از کفتون میگیرن این مال را، اما به صدق میگویید، بعد یه لذتی وجودتون را میگیرن، یه آرام. اون شب بهترین خواب را دارید، شما آرامش کامل دارید وقتی که صادقانه سخن گفتید، ولو امزاد نوشتن، ابلاغ دادن، گفتن فردا پشت این میز نشین، میگید نمی نشینم، بگذار وجدان من سوده باشه، بگذار حق بگم ولو این میز از من بگیرن، نخواستم. چی لذت رو داده است؟ لذت به صداقت را، لذت به صفا را، لذت به علم را، لذت به تقوا را، لذت به فضائل را، لذت به شجاعت را. تمام اینها حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اینها تزیین خداست، مزین خداست. پس تو اینجا درست شد. در طبیعیات خداوند زینت کرده است، در تشریعیات و در معارف خدا زینت قرار داده است. حالا من نمیخوام اینجا تطویلش کنم، ولی اینجا خیلی میدان بحث دارم، خیلی میدان گفتگو دارم. اما تا اینجا فعل الهی است، اما ما میبینیم از اینجا پای شیطان وارد صحنه میشود. لأزینن لهم فی الارض، میبینیم شیطان نخونم تزیین میکند، شیطان هم میآید لذت میبخشد در بعض از مسائل. اونجا که با پای شیطان باز میگردد، لذت در افکار پلیده است، لذت در تفکرات زشت، لذت در اون مصادیق و مسائلی است که آدمی رو در وادی انحطاط و سقوط قرار میدن. شیطان میاد لذت رو در اونجا میچشاند به انسان ها و زینتش رو اونجا شروع میکنه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، میاد آقا میگه 100 سال اگر درس بخوانی همه هیچ هست، رو مسخره یه پیش کن و مطربی آموز، از درس کسی به جایی نرسی، بی خود معطلی. میاد شروع میکنه، میگه آقا نعوذ بالله، نعوذ بالله، تو طعم حرامش نچشیده. میاد شروع میکنه از این طریق وارد میکرده، اون میاد مزین میشه، شیطان میاد زینت میکنه. همان گونه که خط رحمان و جنود رحمانی میان تزیین میکنن حقایق را، ثوابت را، معارف را، اصول را، اون امور پایدار وجود که ذات انسان به وجود انسان بستگی دارد، از اون طرف شیطان میاد احوا را، اوهامات را، عباطیل را زینت میکنه، تو سفره انسان ها میگذارد. و زینه هم و شیطان اونم تزیین میکنه تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. در این حالی که اینجا شیطان تزیین میکنه، بنده ارز میکنم این آیه شریفه شامل همین هم میشه، و
فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم، ما برای هر امتی عملشون رو تزیین میکنیم، ولو اون که همونجا که شیطان میاد تزیین میکنند زیبا جلوه میدهد یه چیزی را، یه خطایی را و یه کاری را، همین هم تزیین خداست، همین رو هم خداوند سبحان عمل میکنند، به لحاظ این که کار منتصب به حق است، به لحاظ این که شیطان مجاز از ناحیه خدا است، به لحاظ این که شیطان منصوب الهی است، خداوند شیطان رو نصب کرده است و مهلتش داده است. برای چی؟ برای اینکه بنده و جناب‌عالی بدانیم کی هستیم، چه هستیم، چه کار هستیم. برای همین بحثی که الان مطرح کردم، برای اینکه اگر نباشد شیطان ما چه میدانیم معصیت چیست، طاعت چیست؟ اگر شیطان نباشد که اصلا مشخص نمیشد محسن و مسیح کیست، یا ابلیس یا چیزی که تعیین کننده کار و عملکرد ابلیسی باشد. یعنی اگر شیطان هم تعیین کند، باز فی الواقع این اراده الهی هست تا مردم اختبار بشن، تا مردم امتحانشون پس بدن، تا جامعه محک بخورن. از این طرف انبیا دیشب عرض کردم ان الله انه لا یامر بالفحشاء، خدا هرگز کسی را امر فحشا نکرده است، از شیطان و یامر بالفحشاء و المنکر، از این طرف شیطان یاد فحشا میکنه. خب کدام را میگیرید؟ تا شیطان نباشد امر به فحشا نکند، اونجا بازداشتن از فحشا معنا نداره. تورف الاشیاء به ازداده ها، حالا بحثی نداریم، بحث شیطان شناسی نداریم، نقش و جایگاه شیطان نداریم، در سوره هجر رو مفصل بحث کردیم خدمت عزیزان و گفتیم از ضروریات وجود شیطان است. شیطان اگر نباشد فیل کومیت هالنگ است، باید باشد شیطان، منتها نه فرد شیطان، باید این تقابل وجود داشته باشه. شما تا درد نداشته باشید صحت نمیفهمید چیست، شما تا دنیا نداشته باشید آخرت نمیفهمید چیست، اینا تقابل دارن. تا معصیت نباشد طاعت مشخص نیست، تا زشتی نباشد زیبایی مشخص نمیشود. در این حال همین تغییر شیطان، همین در این حال باز اسناد به حق دارد، بدین جهت که اگر شیطان تغییر میکند، این برای این است که مشخص باشد کی چه کار است، مقامات مشخص باشد، استعدادها و توانمندیها رو گردد، ارادتها مشخص باشد، خدمات یا خیانتها رو گردد. و باز در این حال همون هم لطف خداوند سبحان است، فرمود زینا لکل امتن عمله ثم الى ربهم مرجعهم. کارتون میکنید، امتحانتون میدهید، استعدادهای خودتون رو در اینجا رو میکنید، اونگاه با این دستمایه و سرمایه که اکتساب کردید باز میگردید به سوی خدایتون، فینبئهم، خدا تم انباءتون میکند، خبرتون میدهد به ما کانوا یعملون، به اون چه عمل کردید. خب تا اینجا این آیه این دستور کلی رو نیست، خداوند سبحان به وجود و مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد رو و امت مطرح میکنه و بازگو میشود. و اقسموا بالله جهد ایمانكم لئن جاءتكم آیه لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا تؤمنون. سخن از درگیری همین جماعت قوم و معاندین و انسانهای لجوج است. فرمود اینا میان پیغمبر پیش شما و اقسموا بالله، اینا هم قسم میخورن به خدا، اقسموا بالله، اون هم جهد ایمانه. کلمه جهدی داریم در کلام عرب و جهدی داریم. جهد در لغت به معنای یه معنای اون مشقت، یک معنای اون مبالغه در یه شیء، زیاده روی در یه کار. جهد به معنای طاقت و توان، کسی که نهایت توانش به کار می‌بندد اینو میگن جهد. اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینها میان با شدت و مبالغه پیغام بر پیش شما قسم یاد میکنن. چی قسم میخورن؟ لئن جاءتكم آیتون، اگر یک آیه و نشانه برای ما بیاری پیغمبر، یک معجزه مانند اون که عیسی و موسی آورده است برای ما بیاوری، لیؤمنون، ما حتما ایمان میآوریم، ایمان میآوریم. قل انما الآیات عند الله، بگو آیات پیغمبر نزد خداست، من تعیین آیه نمی کنم. اگر بنا باشد آیه و معجزه بیاید، معجزه رو خداوند سبحان انتخاب میکند، امر اوست. اما ما که میدانیم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما اگر هزار آیه هم خداوند سبحان بیاورد ایمان نمی آورید، شما هدفتون لجاجت است، شما هدفتون تبیین حقیقت نیست، لذا هرگز ایمان نخواهید آورد. این رو بهانه می کنید برای مقابله و تخریب امروز و فردا کردن و برای کوبیدن و تخریب پیغمبر میگوید که میگوید که نکند نتواند بیاورد و شاید از این باب تحقیر شخصیت پیغمبر کنید، اشتباه میکنید، شما ایمان نمیآورید. عرض کردم خدمت عزیزان این نوع آیات رو میگن آیات اختراحیه، معجزات اختراحیه. انبیا دکان باز نکردن که هر کی سفارش داد فردا براش بیاورن. در سوره مبارکه بریم سوره اسراء ان شاء الله خواهیم رسید، در بحث صبح خدمت عزیزان ادامه خواهیم داد. آیه 91 92 شش خواسته اینا مطرح میکنن. بگو آقا این کوه شکافته شود چشمه آبی بیاد آرتزیان کنن. بگو اینجا یه خانه از طلا پیش بیاید. بگو یه ملکی از آسمان صاف بیاد پایین اینجا نوشته بیاره که تو رسول اللهی. شش تا خصوصیت مثلا خداوند در پایان میگه اینا همه پیغمبر اون چه میگوین دروغ میگن. این ها سر سوزن به لحاظ حقیقت جویی نیست و اگر این معجزات بیاید اینها ایمان نمیارن، همشون نابود میشن. خدا به اینها رحم میکند که این معجزات را میفرستد که شاید اینها بازگردند، علاوه کنند و توبه کنند و ایمان بیاورند. فرمود قضایا این است انما الآیات عند الله مسلمونها و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما میدانید و ما یشعرکم هم ما میتونه استفهامیه باشد هم میتواند نافیه باشد. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما چه میدانید اگر اینها آیات بیاید ایمان نمی آورند. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. خداوند سبحان دلهای اینها رو واژگون می کند، خداوند تقلیب قلوب و ابصار اینها می کند. نقل با افعدتهم، خود تقلیب واژگون کردن واژگون می کند دلهای اینها را خدا از اون چهره حقیقی. گاهی دارد در متون که سار منکوسا، چهرهای اینها منکوس می شن، اینها رویشون به سوی اون که به سوی حق باشد به سوی باطل خواهد بود و ابصار و چشمه های اینها واقع بین نیست. همان که ختم الله علا قلوبهم و علا ابصارهم و علا سمعهم، کار مرجا میست ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم، قشابه به تحبیل دیگر در فهمشون رو خداوند میبندن و تأثیر میکند. کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، خداوند اینها رو در سرکشی و طغیانشون این انسان‌های لجوج و عنود رو یعمهون از ماده عمه، یعنی تحیر و سرگردانی. هیچ چیز برتر از سرگردانی، بدتر از تحیر و سرگردانی برای انسان وجود ندارد. و به گزاره خوش قرآن سرگردانی و تحیر نتیجه طغیانه. انسان حدود خدا رو که رعایت نمی کند اونگاه دچار تحیر و سرگردانی و پوچی می شود. اون کسی که در حدود خدا حرکت می کند آرامش وجدان دارد، آسایش وجدان دارد. اون کسی که در وادی طغیان است یعمهون. خب کفایت می کند همین مقدار. خدمت سروران گرامی مختصر بحثی در اینجا نقل با افعدتهم و ابصارهم دارد که این تقلیم دل نکاتی درش دارد. انشاءالله با ادامه گفتگو محضر مبارک سروران گرامی به توفیق الهی فردا شب محضر مبارکتون مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان ما رو مؤدب به آداب قرآنی قرار بدهد، دلهای ما رو به نور قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرمایید. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. خب شب اول این محفل محترم این دهه منتهی می شود به اربعین وجود مقدس ابی عبدالله و شب اول رو هم به نام وجود مقدس خود او آغاز کنیم. خدمت عزیزان و سروران گرامی، آقا به هر شیوه‌ای بود شکافتن سپاه دشمن رو. حالا اونی که نوشتن در تاریخ 4000 نفر حفاظت از شیعه می کنند از کناره های فرات، 4000 نفر منتظرن با اسلحه که آب به لب فرزند فاطمه و فرزندان اون درسن باش اب ندارد. خاطرات صفین یا نهایان عزیزان هست که وقتی امیر المومنین دستی با آب پیدا کردند سپاه کوفه اول گرفتند از صفین فرات رو، حضرت فرمودن یا مرگ یا عزت، این دمیشه رب و سیوف من الدماء سر و من الماء، شمشیرات رو سیراب کنید آب بخورید. رفتن حمله کردن یه ساعت بیشتر نگه فرات رو گرفتن. اون گفتن آقا فرات رو بستیم در روی معاویه به یارانش. چی گفت این کار رو بکنید؟
ما این انتقال نداریم بگذاریم که آبشون بردارن بگذاریم آب بردارن اون معامله رو کرده هست امیر المؤمنین حالا برن اینطور معامله میکنن آب رو بستن بسیار ابی عبدالله وارد شریعه شد همینطور که وارد شریعه شد دونستن اگر آب به لب فرزند فاطمه برسد نیرو و توان حیدری در وجود او جور دیگر میشود مضاعف میشود یه مرتبه صدا زده کسی از بالای بلندی که حسین تو مشغول نوشیدن آبی با آنی که به قارت رفت ناموس تو به حرم تو حضرت به سرعت از شریعه بیرون آمدن بعد اون جمله تاریخی را در اوج ادب مطرح کردن خود جمله در نهایت ادب یا شیعه آل ابی سفیان ای شیعیان به پیروان آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین اگر دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد و اگر سردای قیامت نمی ترسید فکونو احرارن فی دنیا کن حتی اول آزاد مرد در دنیا تون باشید من با شما جنگ دارم شما با اهل بیت و نوامیس من چه کار دارید شما با قارت حرم من چرا می پردازید چرا چنین می کنید قول این جمله حضرت فرمود این توطئه ای بود که حسین فاطمه را از شریعه بیرون بکشند اما این کار رو کردن مگر چی شد عصر عاشورا هنگامی که صدای ناله این کودکان برخاسته در میان آتش این خیمه ها هنه یلوزن بعض هنه الابه هست یکی به دامن عمده فراه میبرد یکی به دامن خواهر فراه میبرد آنجا گوش هست که به طمع گوشواره میدرد و چه احامت ها دست ها رو این کودکان بر سر گذاشتن و فریاد میدرد با محمدا با علیا و حسینا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه